أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي، وأخلو به حيث شئت لسري، بغير شفيع لي فيقضي لي حاجتي. هم مختص پروردگاری است که او را برای حاجت خودم ندا می کنم. هر وقتی که بخواهم و هر وقتی که بخواهم با او برای در میان گذاشتن سرم خلوت می کنم، و این خلوت و حضور احتیاج به شفیع و شافعی نداره و او حاجتم را برآورده می کند. حضرت داوود پروردگار خطاب می کند: یا رب انت بعیدون فانادیک، او قریبون فانادیک. خدایا تو بعید هستی از ما تا اینکه تو را ندا کنیم، یا نزدیک هستی یا اینکه تا اینکه با تو مناجات کنیم. کسی که نزدیک انسانه که آدم داد نمیزنه، آدم همیشه ندا که میکنه شخص دور رو ندا میکنه، اما یکی در گوشی میخواد حرف بزنه داد بزنه، این قدری دور از سیره عقلایی است. حالا حضرت داوود ایشون اینطور میفرمان. حالا باید ببینیم حضرت داوود در چه مقامی بوده و خدا را چگونه تصور میکرده. مناجات میکرده، گلایه میکرده از خدا که خدایا آخه چیه قضیه؟ داد بزنیم، یواش بگیم، رعایت چه جهتی رو بکنیم، ادب را، در ادب آهسته صحبت کردن است، در مخاطبه با دور بلند صحبت کردن است. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان تحبط اعمالکم. ای کسانی که ایمان آوردید صداتون رو بالای صدای پیغمبر بلند نکنی. پیغمبر بنده خدا نشسته داره حرف میزنه، اینا مشغولن دارن تو سر هم میزنن داد بیداد. حالا این هم اینجا همینطوری گوش میده. این چیز بود دیگه. اینا برای چیه؟ به خاطر اینکه رعایت احترام و احتشام پیغمبر رو اینها نمی کردند، نمی فهمیدند. پیغمبر رو یکی از افراد مثل خودشون تصور می کردن. مثل خودشون، من خودم بودم و در خدمت مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه، افرادی که می آمدن پیش ایشون با هم دیگه حرف می زدن، گاهی اوقات اصلا سر کله هم دیگه می زدن. بند خدا پیر مردم اینجا نشسته همینطوری سرش انداخته پایین و اسممونم سلاک میذاریم و اینها چیه؟ این همون لا ترفع و اصوات کن فوق صوت نبیه. در حضور حضرت رضوان الله علیه اصلا کسی کارا نمیتونست بکنه. جلال و عظمت و بعد ایشون اصلا. و این قضیه در مرحوم آقای حداد نبود. مرحوم آقای حداد یه شخصی، خب این موقعیت مرحوم آقا رو نداشتن و طبعا خب مردمم عقلشون به چشمشونه. اضافه بر او، ایشون اصلا خیلی سهل المعونه بودن، خیلی از می شود که لین بودن، لین العریکه بودن، خیلی مجال می دادن به هر کسی و از این مجال دیگران سوء استفاده می کردن. و اما در حضور عرض کنم که مرحوم آقا، اصلا ایشون نحوه برخورد و تربیت و مواجهشون جوری بود نفس و از افراد می گرفتن. یعنی اصلا همین هیچ نمی توانست در این مسائل چیز کنه و این به خاطر اون کیفیت تربیت ایشون بودا، که ایشون با توجه به اون جامعیت و اون جهات تکاملی تربیتی که در ایشون جمع بود، خلاصه یه همچنین موقعیتی داشتن. اما پیغمبر اکرم نه، پیغمبر اکرم خیلی لین العریکه بود، خیلی با همه گرم بود، حیی بود، با حیا بود. هیچ وقت دیده نمیشد پیغمبر در صحبت با مردم تو چشم یکی نگاه کنه، همیشه سرش پایین بود، گاه گاهی یه نظری اجمالی مینداخت در چشم افراد. در خصوصیات پیغمبر این نبود که وقتی با افراد نگاه میکنه تو چشمشون نگاه کنه، یعنی از شدت حیا همیشه سرش پایین بود. وقتی که راه میرفت هیچ وقت به جلو نگاه نمیکرد، همیشه به جلوی پاش پیغمبر نگاه میکرد. جواب افراد رو حتی الامکان نمیداد، صبر میکرد، بردباری میکرد اون حضرت. خب عربا می آمدن و حالا مسلمان و چی نمی فهمیدن دیگه، خب از رعایت آداب و احترام. یا رسول الله حدثنا، قصه بگو برای ما، حدثنا یعنی قصه بگو دیگه. خیال می کردن این سوره هایی که تو قرآن میاد از قضایای لوط و هود و صالح و نوح و کذاب و موسی و عیسی، این خوششون می اومد. یا رسول الله حدثنا، یا قصه بگو. یا اینکه در حضور پیغمبر می شستن و شروع می کردن به مشاجره، منازعه و این رعایت این مسائل را نمی کردن. و آیه قرآن داره انتحبت اعمالکم، حبت در اینجا خیلی عجیبه، یعنی تمام عملهای شما به واسطه یک بیادبی از بین میره. یک صدا بلند کردن در قبال رسول خدا از بین میره. این کوچک شمردن رسول خدا نیست، کوچک شمردن خداست، کوچک شمردن واسطه ی فیضه، کوچک شمردن از میشود که مرسل من الله الى الخلق، کوچک شمردن مقام رسالت و نبوت، کوچک شمردن مقام هدایت و تربیت اینه. و الا نه یه شخصی که خب این دارای خصوصیات بشری و اینها هست. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ان تحبط اعمالكم. بله درست شد. حالا این در اینجا حضرت داوود می فرمود به خدا عرضه می دارد تو دور هستی یا نزدیکی، دوری صداد کنی، نزدیک هستی مناجات کنی با تو. پروردگار به او خطاب می دهد که نه من دورم و نه نزدیک هستم، من در قلب ذاکر خودم هستم. خانه که اصلا خطور نمیده، راحته اصلا همینطور میگه و هر جا رسید. ولی عاقل اول از قلبش خطور میده، سبک سنگینی میکنه، بالا و پایین میکنه، مصالح و جوانب را مد نظر قرار میده، بعد مطلب رو بیان میکنه. و اگر دید بیان مطلب موجب مفسده ایست بیشتر از مصلحت مقتضی، آن مطلب را بیان نمیکنه، مطرح نمیکنه. اما دیوانه اینطور نیست. خب این لفظی را که از قلب عبور میدهد، پس قلب یک سبقت دارد بر کلام نفسی، و آن کلام نفسی که منشأ من ناحیه قلب است، آن کلام نفسی به وسیله کلام لفظی ظهور و بروز خارجی پیدا میکنه. حالا خدا میفرماید قبل از اینکه تو آن کلام نفسی را از قلبت خطور بدهی، من در قلب تو هستم. یعنی یک پرده عقبتر از آن نیت تو که میخوای به واسطه آن نیت مطلبی را بیان کنی، یه پرده عقبترم. این هم معنای چیه؟ و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن، ورید رگ حیاتی دیگه، ورید رو قطع کنن انسان میمیره دیگه و خون میاد که به ما از رگ گردن شخص به شخص نزدیکتریم. چطور ممکنه رگ گردن از رگ گردن به انسان نزدیکتر باشه؟ رگ گردن موجب حیات برای بدن است، اینطور نیست؟ میشه یه شخصی باشه ورید نداشته باشه، شریان و ورید نداشته باشه، رگ اصلی سرخ رنگ و سیاه رنگ رو نداشته باشه؟ میشه نمیشه دیگه. پس قوام این بدن به آن رگ گردن است. اگه یه رگ گردن نباشد، فنا و نیستی و عدم و بوار حاکم بر بدن انسانه. حالا نزدیک تر از رگ گردن به بدن چیه؟ خود بدن دیگه. خود بدن از رگ گردن بهش به خودش چیه؟ نزدیکتره، که همون ذاتشه. خداوند متعال میفرماید ما از رگ گردن به اون نزدیکتریم، یعنی ما همون وجود متعینه و مقیده او هستیم که از خود وسائط و وسائل برای بقا به او چی هستیم؟ اولا هستیم. این عبارتون اخرایه انا عند قلب ذاکره ذاکره این در قلب من یذکرنی، من در قلب ذاکر خودم هستم، در قلب کسی که یاد مرا می کند من در او هستم. درست شد؟ این عبارت هست از این قرب و نزدیکی که خداوند متعال به ما دارد. حالا حضرت سجاد در اینجا در این عبارت می فهمد والحمدلله الذی انادیه کل ما شئت لحاجتی و اخلو بهی حیث شئت لسری. دو مقام را در اینجا حضرت بیان می کند، یک مقام بروز و ظهور و یک مقام خفا و خلوت. حاجتی را که انسان بخواد پیش سلطان ببره و عرضه بدارد، خب یواش در گوش پادشاه که نمیگه این حاجتشو. اون مقام عظمت پادشاه و سلطان حاجب است از اینکه انسان بره در گوشش رو بگیره بگه بیا من یواشکی بهت اینو بگم. هیچ وقت این کارو نمیکنه. میسته، یکی دو متر دو سه متر فاصله میسته، قرار میگیره ازش و رعایت بعد را میکنه، رعایت ادب را میکنه و بعد اون مطلب را با صدای آرام اما صدای رسا اون مطلب را به سلطان میگه. در اینجا این تعبیر به ندا شده، اون مقام عظمت پروردگار که انسان باید بایسته و در اون مقام عرض حال کنه، عرض حاجت کنه و عرض قضا بکنه، اون تشبیه به سلطانی شده در اینجا در عبارت حضرت سجاد که انسان رعایت آداب را در موارد استدعا و استدعاء قضا انجام میده. چطور؟ این که فرض بکنید که در دعاهایی که میخوانه انسان دعاها رو مستحب است ظاهر کنه، مثل نماز جهریه، در نماز جهریه مستحب است ظاهر بشه، ذکر مستحب است ظهور داشته باشه، نه اینکه انسان فریاد کنه. لذا این از می شود که صلوات بر محمد و آل محمد با مسلمان، این صلوات ذکر است و ذکر را باید با ظهور و با اظهار و ابراز بیان داشت. اما ما میبینیم که مردم الان فریاد میکنن، میگن که یک صلواتی بفرست که صداش تا حرم بره. خب این اصلا منافات با ذکر داره؟ این صلوات ذکره، این احترامه، این عظمته، این فرستادن درود بر پیغمبره، این فرستادن با داد کشیدن منافات داره. میگه اذان بگی اللهم، یک چیزی بایستی که به نحوی گفت که نه خفا در او باشه و نه فریاد مخل و مخالف ادب در این باشه، برخلاف اذان که اذان اصلا اعلانه، در اذان اعلان، لذا اصلا مستحب در اذان صدا را بلند کردن و به فریاد بلند کردن، چون اعلان با آهسته بودن جور در نمیاد. من به فرض بکنم که به شما بگم که چون اذان عبارت هست از اعلام وقت نماز به مردم، آدم تو خونش هم میتونه اذان بگه. چرا میگن بیا اذان بگو بلند؟ چرا میگن برو بالا مناره مسجد اذان بگو؟ چرا؟ به خاطر اینکه این اعلام را به مردم برسونی، این وقت را به مردم برسونی، و این با آهسته گفتن منافات داره، اصلا نمیشه آهسته گفت. پس در اذان لذا اقامه رو باید آهسته گفت، چون اقامه دیگه اعلام نیست، اقامه یک مسئله است که جزء صلاته. حتی بعضی از فقها اقامه را جزء صلات میدانند و حتی مخل به صلات هم فتوا داریم که بعضی ها چیز اقامه را برای شبهه می کنن که عدم اقامه شاید اخلال به صلات بیاره، و ولی اقامه این دیگه درش اعلان نیست، یه مسئله است که اختصاص به مصلی داره. و این ولی صلات اذان نه، اذان مستحب است که بلند گفته بشه که این جهت اعلان درش محفوظ بشه، ولی در صلوات اینطور نیست. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. ملائکه درود میفرستن. شما وقتی که ذکر پیغمبر میاد باید چیکار بکنید؟ پیغمبر درود بفرستید. از پیغمبر سوال کردن که یا رسول الله ما چگونه حضرت بشنیم؟ حضرت به این کیفیت بیان کردن که به همین نحوی که شیعه چیز میکنه درود بفرستین، یا در بعض از روایات اللهم صل علی کما صلیت و بارک تا هم علی ابراهیم و آل ابراهیم، که حمید و مجید، که روایات در اینجا مختلفه. و این صلوات این عبارت است از ذکر. پس بنابر این در مقام عرض حال و عرض تقاضا یواش نمیرن انسان در گوشه بزرگی که تقاضای او را و چیز را بکنه، از مسائلی که برای او در این دنیا مد نظر هست و اینها انجام بده. خدایا ما گرفتاریم، خدایا بدبخت هستیم، خدایا کسیم. بذار شما میبینید که خود ائمه علیهم السلام اینها امیر المؤمنین در دعای کمیل یا در دعای سبا، سید الشهدا علیه السلام در دعای روز عرفه، امام سجاد علیه السلام در دعای ابی حمزه سمادی در سحرهای ماه رمضان، یا فرض کنید ادعیه‌ای که از امام باقر علیه السلام یا سایر ائمه آمده، اینها راوی میگه اینها را ما میشنیدیم که حضرت اینها را بیان میکردن، حضرت تو دلشون نمیگفتن، حضرات معصومین این ادعیه را مخفی نمیگفتن. این ادعیه را چرا؟ چون عرض حال تقاضاست، یعنی یک مقام سلطان، اون مقام پادشاه، این مد نظر آوردن اقتضا میکند که انسان این نه تنها قلب خود را بلکه تمام جوانب و شراشر وجود را که عبارت است از همون وجود ظاهر، وجود برزخی و وجود قلبی و سری، تمام اونها را در مقام التجا و مقام تقاضای حاجات همه را به کار بگیرد، نه فقط قلب است، زبان را هم به کار بگیره، دست را هم به کار بگیره، اتجا را هم به کار بگیره، رو به قبله به ایسته و امثال ذالک. این مواردی است که خب انسان باید این موارد رعایت بکنه. لذا امام سجاد علیه السلام وقتی که موقع عرض حال و تقاضا و حاجت میفرماید انادیه و الحمدلله الذی انادیه کلما شئت لحاجتی، حاجتی رو میخوام پیش درگاه تو بیارم، تو را ندا میکنم، میخوانم. ندا یعنی خواندن، نه اینکه فقط داد زدن، ندا یعنی خواندن و عرض حال کردن و تقاضا کردن. این از یک طرف. اما اگر بخوام با تو خلوت کنم، سرم را بگویم، این دیگه ندا نداره دیگه. حیث و شئت و لسری، اسرار خودم را با تو در میون بگذارم، این دیگه چیه؟ این دیگه اخلوبهیه، خلوت کنم با تو، دیگه داد زدن اونجا نداره، دیگه عرض حال نداره. و اخلو بهی حیث شئت لسری به غیر شفیع فیغزی لی حاجتی، و هرگاه بخواهم مطلب دلم را و باطنم را و اسرار وجودیم را با تو در میان بگذارم، اونجا دیگه صحبت نمی کنم. و اینجا عجیبه که حالات انسان در ارتباط با پروردگار اون حالات مختلفه. در یک وقت انسان باید با زبان ارتباط با خداوند برقرار کند، در یک وقت باید با زبان بدون صوت ارتباط برقرار کند، در یک وقت باید اون نیت مد نظر باشد. یعنی اگر انسان بخواهد ذکر را به زبان بیاورد، خود به زبان آوردن ذکر موجب انصراف از سر است به عالم ظاهر، به عالم برزخ و به عالم مثال و به عالم صورت. در اونجا خود آن معانی باید در قلب خطور کند بدون اینکه انسان زبانش به حرکت بیفته. در بعضی از اوقات حتی اون معانی باید جنبه وساطت داشته باشه، نه جنبه موضوعیت. اینها مراتب چیه؟ مراتب سره. وقتی که در سجده ذکر میگویی، یا فرض بکنین که یونسیه میگی، لا اله الا الله میگی، بلنگو که نمیذارید همسایه هم بشنوند نه. عرض کنم سعدی میگه که یکی رفت پیش پادشاهی، از این شود که موقع نماز شد و بسیار نماز خیلی طول و درازی خوند و روزه هم بود، افطار آوردن یه کمی خورد، آمد منزل با پسرش بود، به پسر گفت غذا را تجدید کن که گرسنه ایم. گفت پدر جان نماز را هم تجدید کن که نماز به درد پادشاه خوندی. اونم دوباره اینجا چیه؟ اینجا مقام، مقام سره، و سر عبارت است از ارتباط بسیار دقیق و ظریف بین انسان و بین کی؟ بین شخص دیگر. یا اون مسئله باطنی که افشاء اون مسئله موجب از بین رفتن آبروی شخصی هست و موقعیت او را مخدوش می کند، این را سر می گن. البته به معنای دیگر مسئله باطنی که افشاء او ممکن است که بین از جهتی برای خود اون شخص از می شود که مناسب و ملایم نباشه. چرا در اسلام افشاء سر حرام است؟ چرا؟ به جهت اینکه هر شخصی نسبت به اون مسائل و جوانب و حیثیات وجودی خودش ذی حق، حق دارد که وجود خود و حیثیات وجودی خود را در اختیار و تملک داشته باشد. حالا اگر فرض کنید که شخصی بیاد و وجود یه شخصی را از بین ببره، خب این شخص الان مجرمه، چرا آمدی را از بین بردی؟ چرا به قتل رساندی؟ همینطور اون خصوصیاتی که مرتبط با این وجود است، اون خصوصیات هم چیه؟ این شخص مالک اون خصوصیاته. اما یه وقتی یه مسئله هستش که نه، در مقام ظاهر این مطلب چیه؟ این در مقام ظاهر و بارز برای همه روشنه، این دیگه مالک او که نیست. مثلا فرض کنید که یه شخصی ریشش رو میتراشه و میاد توی خیابون، و الان این چهره و این صورت دیگر این مالک این ظهور که نیست. اگر مالک بود خب پس چرا همه دارن میبینن؟ یه وقتی شخص ریششو میتراشه و بعدم نقاب میزنه و بیرون میاد، این دوباره میشه سر، چون برای مردم که نیامده اینو افشا کنه، نیامده که به کسی نشون بده، نقاب میزنه و میاد بیرون و که فقط مردم این را با چی میبینن؟ با همین چیز میبینن، با همین نقاب میبینن. اما نه، اگر یه شخصی اون صورت خود را بیاد و در معرض انظار قرار بده، وقت شما میتونید بگی که آقا چرا به آقا ریششو آقا چرا به من نگاه میکنی؟ خب میخوام نگاه کنم دیگه. خودت میخواستی نقاب بزنی، خودت داری میای بیرون، اگر نمیخواستی و تو خونه بودی، اگر نمیخواستی این کار رو نمیکردی. یه کسی بیاد فرض کنی که منبار مثال لخت بیاد بیرون، درست شد؟ بیادم. خب این نحوه آمدن بیرون دیگه این حیثیت وجودی از اختیار و تملک شخصی او بیرون اومده، خودشو در معرض قرار داده. حالا بیاد بعد یه کسی نگاهش کنه بگه آقا چرا داریش نگاه میکنی؟ من میخوام نگاه کنم. اگه تو میخواستی کسی نبینته خب اینطوری بیرون نمیومدی. اون زن بی حجابی که میاد بیرون، اون در واقع داره خودش را در معرض دید داره قرار میده برای افراد، خودش داره این کار انجام میده، و اگر کسی آمد او را نگاه کرد خب این اعتراضی برش نیست، البته نه که او بیاد نگاه کنه و کار خوبی انجام داده، نه، اما این که این شخص بیاد و ادعا بکند تو چرا من نگاه کردی؟ تو نگاه کردی خب نداره، به خاطر که خودت آمدی خودت در معرض قرار دادی. غیر از این شخصی که یک زنی که بیاد خودش را بپوشونه و با فرض کنی که من با مثال با پوشیه بیاد بیرون یا به نحوی صورتش رو بگیره، وقتی که نمیشه که بره آقا پوشیه رو بزنه بالا آقا میخوام نگاه کنم، غلط میکنی میخوای نگاه کنی، این در اینجا خودش را در معرض قرار نداده دیگه، صورت خودش را در ملکیت شخصی خودش در اینجا قرار داده. وقتی که قرار بده خب دیگه نباید انسان این کار انجام بده بره این، درسته؟ اون خودش را باز کرده و این خودش را بسته. سر عبارت از این است، سر عبارت از این است که یک مسئله اختصاص به شخصی داشته باشه و کس دیگری از این مطلب خبر نداشته باشه. حالا اتفاقا زید نسبت به این قضیه اطلاع پیدا میکنه، حرامه بره افشا کنه، نمیتوانه افشا کنه. چرا؟ چون این قضیه اختصاص به این داره، اتفاقا حالا مثلا او اطلاع پیدا کرده بر حسب اتفاق. خیلی از یه مسئله واضحیه، یه قضیه واضحی که خب همه دارن میبینن انسان بره نقل بکنه، این نه غیبت حساب میشه و نه خلافی در اینجا هست. خب بالاخره یک مسئله واضح و قضیه روشنی. همینطور مسائلی که اون مسائل افراد نمیتوانند اون مطالب را ادراک کنند و تحمل کنند، اون مطالب را هم به او سر میگویند. چرا؟ چون مسئله عبارت است یک وضعیتی است که افشاء این قضیه برای یک عده قابل تحمل نیست و ممکنه موجب فساد بشه، ممکنه موجب تبعات بشه. این هم چیه؟ این هم سره. و در طریق عرفان بزرگترین گناه کشف سره. کسی که کشف سر بکنه و افشای سر بکنه ازش میگیرن، همین چی ازش میگه. یعنی اگر گناه انجام بده، کار حرام انجام بده، به اندازه افشاء سر انقدر حرام نیست بر عرفان ها در طریق سلوک. چرا؟ به جهت اینکه یک مطلب و اظهار یک مسئله ممکن است موجب بشود به راه یک شخص بسته بشه، مسیر یک شخص بسته بشه. این که باید در عرض 10 سال و بعد از 10 سال باید به این مطلب برسه، شما از الان بهش گفتید و این نمیتونه تعامل کنه، اصلا به طور کل دیگه بسته میشه. گناهش کیه؟ برگرده اون کسی که این سر رو آمده بود. خودش تمام این مسائل رو باید بیاد جواب بده و در روز قیامت همین شخصی که راهش بسته شده میاد جلوی این را میگیره و میگه تو بودی که راه مرا بستی، من قابلیت داشتم، من استعداد داشتم و تو آمدی با ضربه‌ای که بر من زدی اون استعداد مرا از بین بردی و این مسئوله. منصور حلاج مطالبی که میگفت مطالب نادرستی نبود، مطالب صحیحی بود، ولی اشکالش در این بود که بیان میکرد. میگن دروغ واجبه، ولی دروغ حرامه، ولی راست که واجب نیست. انسان دروغ نباید بگه، اما هر راستی رو میتونه بگه، هر راستی رو میتونه بیان کنه. شما خیلی کارا فرض کنید که من با مثال انجام میدید و انجام میدید و تو منزل فردا بلند میشید میاد اعلام میکنی، میاد میگید که بنده مثلا دیشب فرض کن چه نحوه غذا خوردم، چه نحوه آب خوردم، نمیدونم ساعت چند خوابیدم، کی بیدار شدم، کی راه رفتم، کی صبحانه خوردم، حرفایی که نمیاد بزنی. راسته، ولی راست که نمیشدم. آدم مطالب مفیدی رو میگه، مطالب لغو رو که نمیاد بگه. مطالبی را که گفت آن یار که از او گه سر دار برند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. نه اشکال نمی کنه برش که چرا مطلب خلاف میگه، اشکال این است که چرا سر رو میاد پخش میکنه. خب مردم نمیتونن تحمل کنن، میگن چی؟ میگن کافر شده. مردم نمیتونن تحمل کنن، میگن از دین بیرون رفته. لذا حکم به قتلش میدن و امثال جنید و سری سقطی و امثال ذالک هم همینطوری وای میسن نگاه میکنن، میگنم خب بالاخره این عکس العمل هم همینه دیگه، این حرف عکس العملش هم اینه. انسان نمیتونه هر حرفی رو که بره به افراد بگه، اگر گفت باید پای تبعاتش هم باید چیه بنشینه، و تبعاتش گاهی اوقات تبعات سنگینیه، تبعات سنگینه. و اون کسی در این راه از همه قوی تر و محکم تر و با استقامت تر است که از نقطه نظر افشاء سر از همه کتوم تر باشه. فقط با مردم در همین صحبت عادی و مسائل عادی با مردم برخورد کنه، ولی از مسائل و اسراری که مطلع می شود صداش در نیاد. هیچ. من از شما سوال می کنم، اون افرادی که خوب بودن سالیان سال در خدمت مرحوم آقا افتادار بودن، آیا از مرحوم آقا سری را، یه مسئله ای که خلاف تحمل و خلاف تعقل فرده کسی شنیده؟ اگر شنیده بیاد بگه. ما یه وقت داشتیم دعای در بعض از جلسات بود، ما دعای عرض کنم که این جوشن رو گاهی اوقات مرحوم آقا به میفرمودن ترجمه کن تا حدودی بیان و تفسیر و شرح. ما شروع کردیم، یه اتفاقا یه فقره بود که فرمودن این فقره رو چیز کن، یا نورن بعد کل نور، یا نورن فوق کل نور، یا نورن لیس کمثله نور. این از فقرات دعای جوشن بود. یه شخصی اونجا بود، بعد من این نور را به همون حقیقت وجود منبسط تعبیر آوردم و فوقیت و بعدیت و قبل و بعد و علیت و معلولیت و راجع به این قضایا صحبت کردم و تا حدودی بالاجمال اون قضیه وحدت وجود را محصل و مفاد این فقره بیان کردم. یکی اونجا بعد از اینکه صحبت ها تمام شد آمد و گفت که آقا الان من نشسته بودم، این آقایی که در اینجا نشسته این گفته که آقا این پشتی ما خداست، ما الان داریم به خدا تکیه میدیم، ببین خدا رو لغت نکنیم، خدا رو چیز نکنیم. ما آدمه من به خدا چیزیه بود. از همین دوستان قدیمیه. خلاصه این قضیه‌ای که ما مطرح کردیم موجب شد که ایشون کم 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 آمد و به طور کلی رفت. البته من نمیگم مقصر، به اصطلاح من در اینجا تقصیر دارم، چون اصلا منظور آقا این بود که من این کیفیت معنا کنم و ایشون مطلع بودن از کیفیت تفسیر ما که گفتن تفسیر کن، و الی خود بی خود که نمیگم، میدونن چون مطلب قبلا صحبت شده بوده راجع به این، حالا چه نظری داشتن ایشون و چه قضیه. و صحبت این که اون بنده خدا رفت و با اون علمای مشهد صحبت که اونا گفتن آه اینها نجسن، اینها چیان، اینها وحدت وجودی هن، و یک روایاتی هم بهش یاد داده بودن که همین بنده خدا می آمد و یادم اون موقع با مرحوم آقا می آمد صحبت می کرد که نالله خلوان ان خلقه و خلقه خلوان ان، از این روایت ها یه چیزای شرس کنمی سرهم میکرد و نمیفهمید سرش چیه نه تهش چیه و البته یه وقت با یه صحبتی هم به اصطلاح با ما هم ایشون کرد و اما دیگه حالا دیگه بیش از این توضیح نمیدم. و خلاصه این موجب شد که کم کم نمازهایی که پشت سر آقا میخون اعاده کرد و بعد اصلا به طور کلی دیگه خودش را از اقتدا و از ارادت راحت کرد و خلاص کرد و رفت به کارش. حالا این مسئله، این یه مطلب، مطلب سر نبود. خندی میگفت، هم بعضی گریه میکردن بعضی میخندیدن، بعد گفت کلاه ما فل جنه، همه اینا تو بهشتن، اون برای خدا منو میکشه، اینم برای خدا داره گریه میکنه، جفت اینا از میشود که اصطلاح اینطوری هستن. مرحوم آقای حداد میفرمودن که یک درویشی همون شب که این رو چیز کردن به اصطلاح این به دار زدن، درویشی اون پایین شب نصف شب مناجات میکرد، میگه خدایا چرا این بنده تو رو این طور کردی؟ به اینکه بهش خطاب آمد، لعناه علی سر من اسرارنا فافشا سرنا فهذا جزاء من یفشی سرنا، ما ای را بر یک سری از اسرارمون مطلع کردیم و این آمد این سر رو برای مردم بیان کرد. ما به این گفتیم، با میتونستیم به مردم هم بگیم، اومدیم به این گفتیم، و این باید برای خودش نگه داره. آمد فاش کرد، فهذا جزاء من یفشی سرنا، خونش گردن خودشه، میخواست نکنه. درست شد؟ و روی این حساب است که افشاء سر در سلوک بزرگترین گناه به حساب میاد، که انسان یک مطلبی را که به واسطه مشاهده‌ای، به واسطه نوری، به واسطه یک جریان و جرقه‌ای مسئله را ادراک میکند و او را به شخصی که این مشاهده و این جرق و اینا بهش نخورده به او میاد بیان میکنه، بابا خودت هم اگر این جرقه به نمیخورد مثل اون بودی، حالا این جرقه به تو خورده، این مطلب را فهمیدی، خب این صبر کن، این جرقه به اونم بخوره، بعد خواستی بهش بگو نداره، مشکل نیست. ولی این تا هر وقتی که نخورده از نظر عقلی هم چیه؟ مردوده و نباید انسان بگه. لذا میگن خوابهاتون رو به کسی نگید، مشاهداتتون رو به کسی نگید، اسرارتون رو به کسی نگید. برای چیه؟ برای این جهته. حالا حضرت سجاد علیه السلام میفرماید وقتی بخوام سرم را با تو در میون بگذارم با تو خلوت میکنم. دیگه اونجا مقام عرض حال و حاجت نیست، مقام توجه و از می شود که توجه به اون جنبه ربطی مطلبه. در اونجا دیگه مقام گفتگو نیست، مقام صرف حضوره و در حضور صحبت در اونجا نمی گنجه. اونجا مطلب چیه؟ سرن مطلب رد و بدل میشه. یه وقتی آدم یکی رو گیر آورده و خلاصه میخواد باهاش انس بگیره و صحبت کنه، اونم میخواد در بره، هی مطلب رو طول میده، اتوکه و علیها و احش رو بها علا و قنمی ولیه، وایسا وایسا نرو خدایا، ولیه فیها معارب و اخرا، کجا میگه خدا میگه خیلی خوب فهمیدم، خاله یه اصای از های دیگه اتوکه و علا یا و احوش رو با علا غنمی ولی اف یا معارب، خدا میگه چه خبره ته بابا، بگو فهمیدیم دیگه، همون یه از هایی که گفتی فهمیدیم. این از ترس این که حالا خدا اومده میخواد در بره، هی نگرش به تو رو درواسی نگر داره خدا رو خدا. ولی یه وقتی هست مقام عشق و مقام انسه، در اونجا اصلا صحبت معنا نداره. صحبت چی میخواد بکنه؟ از عصا میخواد حرف بزنه، اهشبها غنمی لا غنمی. انسان با افراد غریبه که هست صحبت میکنه، درد دل میکنه، مطالب بیان میکنه، اما اگر نسبت به یه شخصی انسش به حدی زیاد بشه که از مقام لفظ بگذره، اونجا هم حرف میزنه، اونجا حرف نمیزنه. مسائل ظاهر دریچه ایست برای مسائل باطن و قضایای ظاهر قنطره ایست و حکایتی است از حالاتی که در باطن برای انسان پیدا میشه و طبعا از این مطالب برای همه پیدا شد. درست شد؟ این چیه؟ این دیگه در اونجا نفس الوجود و صرف الوجود رو میخواد. حرف چی رو میخواد بزنه؟ در اونجا میخواد بیه خدایا به هم خونه بده، خدایا به هم ماشین بده، خدایا به من باغ و ملک و پول بده، خدایا به من در اونجا فرض کنی که زن و زندگی و بالا و پایین از این مسائل بده، خدایا سلامتی منو. اونجا اصلا وجود خودش در نظر نمیاد تا اینکه این جوانب و این حیثیات وجود در اونجا مد نظر قرار بگیره. اون مقام دیگه مقام سره. لذا اونجا چیه؟ فقط وصل در اونجا مد نظره. و اخلو بهیل سری یعنی در اونجا فقط وصول به ذات در اونجا برای من مطرحه. و اون درجاتی که حالا خب یه مقداری خب اون درجات پایین تر و که اون درجات درجاتی است که در لفظ نمی گنجد و عرض حال به زبان نمی آید، مراتب مادونه، مراتب باطنه، تا اینکه به اون مرتبه می رسد کلیم الله حالاتون لا یسعها ملک مقرب ولا نبی مرسل. درسته؟ این مربوط به اونجاست. اونجا فقط نفس حضور در اونجا شرطه. لذا هر کسی غیر از حقیقت وجود انسان در اونجا بخواد شفیع واقع بشه، اون چیه؟ اون حاجب و مانع بین محب و محبوبه، بین عاشق و بین معشوقه. اون واسطه است و این وجود اون واسطه را دفع میکنه، اون واسطه را رفع میکنه. اون چیه؟ اون دیگه اونجاییست که نه جبرئیل میتونه شفاعت کنه حاجب و دروان، نه میکائیل، نه ازرائیل، هیچ کسی دیگه در اونجا نیست، فقط انسان است و پروردگار. لذا در اونجا دیگه من غیر شفیع نه، چون خود شفیع چیه؟ خودش دیگه در اونجا حاجبه، خود شفیع دیگه در اونجا مانعه. پس بنابراین امام سجاد علیه السلام دو مرتبه از مقام ارتباط انسان با پروردگار رو بیان میکنه. مقام اول مقام عرض حاجت که انسان نسبت به گرفتاری ها، نسبت به مسائل، نسبت به گناهان، نسبت به دوری، نسبت به ابتعاد، نسبت به مشکلات، نسبت به خیشاوند، نسبت به دشمنان، فلان، حرف هایی که همینایی که تو دایه و همزه میخونیم شبها، اینها رو بیان میکنه، اینها رو با صحبت و لفظ و امثال زاله. یه مقام، مقام خلوته و در اونجا سر خودش را با محبوب در میان میگذاره. دیگه اونجا مقام، مقام لفظ نیست. نکته ای که در اینجا امام علیه السلام میخواد بیان کند این است که کل ما حیث و شئتون، هر وقت که بخوام. و اخلو بهی الحمدلله الذی انادیه کل ما شئت لحاجتی، هر وقت بخوام می توانم عرض حاجت ببرم پیش او. در دین اسلام عرض حاجت بردن اختصاص به وقتی دونه وقتی نداره دیگه. هر وقت شما، مثل مسیحیت نیست که اختصاص به روزهای شنبه و اوقات خاص داشته باشه، هر وقت شما بخواید می توانید قرآن رو باز کنید، با خدا چیکار بکنید، خدا با شما صحبت کنید. هر وقتی که بخواید می توانید نماز بخونید، شما با خدا صحبت کنید. این چیه؟ این کل نماشه توی دیگه. و جالب اینجاست که اصلا برنامه زندگی انسان جوری تنظیم پیدا کرده که همیشه انسان در ارتباط با خدا باشه. شما ببینید صبح اول طلوع فجر میگن دو رکعت نماز بخون، شما دو رکعت نماز نافله میخونید، بعد دو رکعت نماز چی؟ دو رکعت نماز صبح میخونید. میاد تا نزدیک به ظهر میرسه، ظهر که میشه نماز ظهر در اونجا واجب میشه، دو ساعت بعد، دو ساعت و نیم بعدش نماز چی؟ عصر واجب میشه، یعنی وقت فضیلتش میشه. موقع غروب که میشه چند ساعت بعد نماز غروب وقتش میشه، یک ساعت و نیم بعدش نماز عشا میشه، از نصف شب به بعدش نمازهای نصف شب شروع میشه. یعنی این حالت استمرار نورانیت تمام 24 ساعت با انسانه، یک وقت طولانی نیست که انفصال بیفته بین این حالت و بین اون حالت و حال انسان چی بشه. همین که میخواد از این شدت نورانیت کاسته بشه، وقت نماز بعدی میرسه. لذا دستور داریم تقطیع در صلوات. یکی از دستورات سلوکی که همه بزرگان و عرفا نسبت به تلامذشون داشتن، تقطیع در صلوات. مرحوم علامه طباطبایی به آقا، مرحوم آقا، دستور تقطیع در صلوات داده بودن. مرحوم آس جمال گلپایگانی همینطور. آش محمد تقی لاری از شاگردان مرحوم قاضی دستور تقطیع صلوات داده بود، ایشون با ایشون چیز بودن، ارتباط داشتن. مرحوم آش خباس قوچانی همینطور، مرحوم آقای حدا تقطیع در صلوات، مرحوم آقای انصاری همینطور، خود مرحوم آقا تا آخر عمر این مسئله تقطیع در صلوات را همیشه به شاگردانشون توصیه میکنن که نماز ظهر رو ظهر بخونید، نماز عصر در وقت خودش. چرا؟ چون انسان یه 8 رکعت نماز ظهر عصر رو میخونه میره تا موقع غروب. خب از این ما تا موقع غروب ممکن 8 ساعت فاصله باشه، در تابستان 8 ساعت فاصله است. ولی اگر آمد موقع ظهر با توجه و با اون خصوصیات خون، 2 ساعت و نیم بعدش چیه؟ موقع نماز چیز میشه دیگه، عصر میشه. خیلی فاصله ای نمیفته تا اونجا، 4-5 ساعت فاصله میشه. دوباره شب همینطور، 1 ساعت و نیم بعدش چی؟ دوباره همینطور و همینطور. این دائم کلما شئت تو، یعنی این انادیه، هر وقت بخوام نداش میکنم. اصلا خود خدا فراهم کرده، خودش وسیلهش رو فراهم کرده که همیشه بیاد به طرف من. الان بیا، 3 ساعت بعد بیا، 5 ساعت بعد بیا، همینطور بیا. پیغمبر نماز شب چطوری میخوندن؟ اول 4 رکعت میخوندن، 1 ساعت و نیم استراحت میکردن، دوباره 4 رکعت دیگه میخوندن، دوباره 1 ساعت و نیم، 2 ساعت استراحت میکردن، دوباره میمدن دیگه نماز و اون 3 رکعت رو میخوندن و بعد هم فجر رو اینها رو ادامه میدادن. این چی بوده قضیه؟ این یعنی دائما در حال ارتباط، دائما در حال تذکر. البته این مال اونا بوده، اینا مال ماها که نیست انشاءالله. دیگه و به رحمتهی ترحمون، با دیگه فقط چیزی نداریم جز همین. عجز ما از شکر و عجز ما از عبادت. و اخلو بهی کل حیث و شئت و لسری، و هر وقتی که بخوام اون جنبه ربطی، اون جنبه ربطی که او به زبان نیاید و به فعل و جواره در نگنجد، اون جنبه ربطی که همون سر بین من و بین پروردگاره، موجب می شود هر وقتی که بخوام با او چیکار کنم؟ خلوت کنم. هر وقتی که بخوام مسئلمو در میان بذارم. حالا این مطلبی که ما عرض کردیم، این مال اون مقامات خود ائمه علیهم السلام و اولیاه. اما به نسبت به خود ما، سری را که ما نمیتونیم به زبان بیاریم دیگران بگن، ما چیکار میکنیم؟ او رو با خدا در میان نمیگذاریم. خدایا این گرفتاری منه، این درد منه، این ناراحتی منه، این مسائل منه. شما اگر رفیق، هر رفیقی داشته باشید، نزدیکترین رفیقا به خودتون، اما بعضی از چیزها رو ازش پنهان میکنید. برزینه سرتونه. خیلی ها هستن نزدیکترین افراد به اونها زن اونهاست، نزدیکترین افراد به اونها شوهر اونهاست. حتی همین زن و همین شوهر بسیاری از مسائل رو از هم دیگه پنهان میکنن، نمیخوان بدونه. حالا این نمیخواد زنش این مطلب رو بدونه، زنش هم نمیخواد شوهر این رو بدونه، ولی همین زن و همین شوهر یا همین رفیق و اون وقتی که با خدا خلوت میکنه رو درواسی نداره، سر خودش رو با او در میون میذاره. چرا؟ چون میبینه وجودش از اونه، رو درواسی برای چی بکنه؟ وجودش از اوست، احاطه علی داره بر او، بخواد نخواد او میداند، او عالم است، او عالم بر خفیات است، اون میدونه. پس بنابراین دیگه در اینجا واسطه این نداره که انسان بخواد سر را برسونه، همین که با او خلوت میکند دست او باز برای اینکه درد. و هیچ کس این طور نیست مثل خدا. اینطور یه روایتی دیدم، بله راجع به قارون بود. روایت ها مختلفه، روایت ها یعنی زیادی در اینجا. یکی روایت اون شخصی که گناه کرده بود و با یک عد می شود عمل حرامی انجام داده بود و بعد پیغمبر و شفیع قرار داده و پیغمبر او را رد کرده بودن، رفت و در بیرون مدینه بود و چه و بعد آمد و بعد از 40 روز و اینها چیز شد و بعد خطاب آمد، آمد تو را خواند، اگر از اول مرا می خواند نیاز نبود به اینکه بره چیز بکنه حرفا. این که راجب قارون یک روایتی دیده بودم، مدت ها پیش بود، الان یه به ذهنم آمد، که وقتی که قارون آمد حضرت موسی رو، آخه حضرت موسی آمد به قارون گفتش که یا بفرما وجوهات تو بپرداز، و قارون گفت انما اوتی تو علا علمی، من بی خود که به دست نیاوردم بار. و بعد برای اینکه آمد جمع کرد و افراد و گفت این موسی، موسی پسرعموی قارون بود دیگه، قارون پسرعمو بودن، و این با این وضعی که هست حسابتونو میرسه. خلاصه و همه پولا رو گفتن خب چیکار کنی و مسئله رو. قارون گفتش که من حالا میدونم چیکار کنم، و رفت یک زن از میشود که بدکاری رو چی کرد و یه پولی بهش داد و گفت بیا در ملأ عام چیز کن. حضرت موسی داشت صحبت میکرد برای افراد و یک مرتبه این زن بلند شد و گفت که ای موسی هر کسی این کار رو بکنه فلانه. گفتش که بله. گفت حالا تو با من عرض کنید که فجور کردی. موسا با من کردم. گفت بله چیز کرد. بعد حضرت موسا خیلی چیز شد و فلان و گفتش که بیا اینجا ببینم این حرفا. گفتش که تو کرد، تو این چیز کردی فلان، و دیگه زن خیلی به دست پا افتاد و گفت که این قارون به من پول داده برای اینکه خلاص این کار بکنه، بیا این مسئله رو به نسبت ده. دیگه حضرت موسی خیلی چیز شد، خیلی ناراحت شد و دیگه خطاب کرد خدایا نگاه کن ببین بنده تو رو اینطور این در میان افراد مفتضح میکنه، چه میکنه؟ موسی بهش خطاب رسید ما زمین را در اختیار تو قرار دادیم. دیگه موسی دعا کرد گفتش که هر کسی با قارون بیاد این طرف، هر کسی. یه رفتن همه کنار، یه چند نفری هم با قارون موندن، یکی دو نفر اینها موندن از همون افرادی که با چیز بودن. حضرت موسی نفرین کرد، زمین اینها رو فرو برد تا مون. باز قارون فریاد زد ای موسی غلط کردم، ببخش فلان کردم. دوباره خیلی عصبانی بود، دوباره نفرین کرد تا زانو. باز این قارون فریاد، نمیدونم گریه زاری، ببخش ما رو حالا این کار کردیم. دوباره نفرین کرد و تا کمر آمد دوباره هی داد بیداد فلان التماس چیزا، بعد دیگه کرد دیگه رفت برد. بعد خطاب آمد به موسی، ای موسی چقدر سنگدلی، اگر یک بار این مرا میخواند اجابت میکردم، هزار دفعه تو رو خواند جوابش رو ندادی. خب این، خب در اینجا اون حالا این کار رو کرد و این چیز، اما خب حضرت موسی حالا خب اولا و این چطور باید این مسئله رو ما نگاه کنیم دیگه. این اگر مرا میخواند من او را اجابت میکردم، مرا نخواند. اما خب در اینجا خدا میخواد بگه که اون مقام رحمانیت من بالاتر از توه، این رو میخواد بگه. حالا نه اینکه کار او خلاف بوده، اون پیغمبر است تو و به امر او انجام میدهد. و حالا این انسان از نقطه نظر ارتباطش با پروردگار اصلا شفیع نمیخواد. هر موقع که انسان در بین خود و بین پروردگار خواست خلوت کنه و مطلبی را در این بگذاره، در اونجا بازه. هر وقت خواست، در هر وقتی، در هر اوقاتی، در هر زمانی، در هر مکانی، اون در چیه؟ بازه و اون فیض ادامه دارد. این به جهت همون وسعت رحمتی است که خداوند برای بندگانش خصوصا برای امت پیغمبر آخر زمانش قرار داده. و از این نقطه نظر این امت بر سایر امم چیه؟ ترجیح دارن. خب این تا حدودی راجع به این مسئله تا حالا بعد ببینیم که خداوند از کنم که توفیق بده برای ادامه مطالب. اللهم صل علی محمد و آله.